بنابراین رزقش، خوردنش، منابع به دست آوردنش باید با معیار بوده باشه. الله
الله. روزی امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در مسجد کاری داشتند. سوار استر بودند. شخصی را که کنار در مسجد ایستاده بودند صدا کردند و فرمودند استر مرا بگیر و نگه دار تا برگردم. وقتی آن حضرت وارد مسجد شدند، مرد افسار استر را باز کرد، آن را برداشت، استر را رها نمود و رفت. پس از مدتی حضرت بازگشت در حالی که 2 درهم در دست داشت تا مزد آن مرد را بدهد. دید استر ایستاده ولی افسار بر سرش نیست. 2 درهم را به یکی از همراهانش داد تا از بازار افساری برای استر بخرد. او به بازار رفت و دید همان شخصی که افسار را از سر استر باز کرده، افسار را به 2 درهم می فروشد. آن را خرید و نزد حضرت بازگشت و آنچه را دیده بود باز گفت. علی علیه السلام فرمودند، شخصی به سبب عجله و نداشتن صبر روزی حلال خود را حرام می کند و حالان که بیشتر از آنچه روزی اوست، به او نخواهد رسید. الله 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 الله. خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، در ادامه نیایش رو خواهیم شنید. قرائت دعای 14 صحیفه سجادیه با نوای حاج محمود کریمی. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین ويا من غربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وسل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعذني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وابدلني بسوء صنيعه برحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزاة سواء مع موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة وقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما وعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، وردني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله، وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين يا رب العالمين، إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
Yeah.
عليم يا حكيم يا حنان.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه می کرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواه فرستاد.
28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 26 توسعه به سبک رضاشاه. یکی از مفاهیم کلیدی در تاریخ معاصر ایران مفهوم توسعه است. اولین بار در ایران رضاخان بود که توسعه را در معنای غربیش عینیت بخشید. از نظر او داشتن قطار، پل و جاده و نداشتن حجاب و هر چیز که بوی سنت می‌داد ما را به توسعه نزدیک‌تر می‌کرد. از این رو با در دست گرفتن قدرت کار را شروع کرد. پای راهن را رضاخان به ایران باز نکرد. رضاخان که شاه ایران شد، ایران چند سالی بود که با راه آهن آشنا بود. پای راه آهن مثل خیلی از مظاهر فرنگ در دوره حکومت 50 ساله ناصرالدین شاه به ایران باز شد. اولین خط آهن ایران وقتی رضاخان پسر بچه 8 ساله بود راه افتاد. بلژیکی ها خط آهنی 10 کیلومتری احداث کردند که تهران را به شهر ری وصل می کرد و مردم به قطار آن ماشین دودی می گفتند. حتما رضاخان هم چند باری سوار آن شده بود.
انگلستان پس از ساخت راه آهن در هند، مصر و برخی از کشورهای قاره آفریقا در آرزوی راه آهن شمال جنوب ایران به سر می‌برد. برای همین یکی از موارد شاخص امتیاز رویتر که در زمان سلطنت ناصرالدین شاه منعقد می‌شود، تأسیس راه آهن در این مسیر است. بند دوم این قرارداد مستقیماً به موضوع ساخت راه آهن اشاره می کند، اما علما و مردم پس از شنیدن خبر عقد این قرارداد شروع به مخالفت می کنند. در نتیجه انگلستان به دلیل مخالفت هایی که با قرارداد رویتر می شود نمی تواند به هدف خود برسد. به این جهت این موضوع بار دیگر و در زمان احمدشاه مطرح می شود، ولی او نیز مخالفت می کند و در جواب درخواست انگلستان می گوید راه آهنی که به صلاح و صرفه ایران است راه آهنی است که از دزداب شروع شود و مسیر آن به اصفهان و تهران باشد و از آنجا به کرمانشاه و عراق متصل شود، یعنی از شرق به غرب ایران، چنان که از زمان داریوش هم راه تجارت هندوستان در آسیا و سواحل مدیترانه همین راه بوده است.
در زمان احمدشاه ساختن راهن سراسری نظر شاه جوان را جلب کرد تا به این شکل ایران را به اروپا وصل کند. او به دنبال خط آهنی بود که شرق و غرب ایران را به هم وصل کند، از مرز خسروی در غرب تا زاهدان در شرق. او می‌خواست از عثمانی تا هند راه آهن بکشد و راه ابریشم را احیا کند. این راه آهن بسیار مهم یک مخالف سرسخت داشت، انگلیس.
تشیب دنیا رو برای نوهت تعریف کن.
اگه علمدار داشتیم اینقدر از مرز رز می شدیم. همین مردم خفتت می کردن.
خفتت ما خدیم؟ یعنی چی؟
حالا نمالو
شمید کفتت ما خدیم یعنی چی؟
حالا نمالو
کفتت.
انگلیسی ها می ترسیدند که آلمان ها، روس ها و عثمانی به مستعمره محبوبشان یعنی هند برسند. انگلیس می خواست راهن ایران از جنوب تا شمال باشد، یعنی از خلیج فارس تا قفقاز. این گونه راحت تر به آبهای جنوب و شمال و همچنین نفت قفقاز و باکو دسترسی پیدا می کردند و می توانستند سریع تر به دشمن سرسختشان ضربه بزنند.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
الله یار ساله تعریف میکنه که اومدن بررسی کردن پروژه راه آهن در ایران در زمان رضاخان. نهایتاً گفتن که آقا جان، اولا شما هنوز راه شوسه ندارید. راه آهن زود بهتر ابتدا راه شوسه درست کنید، کشور راه شوسه داشته باشه. ثانیاً اگر میخواهید راه آهن درست کنید، بهتر اینه که راه آهن خانقین به میرجاوه رو که اروپا رو به آسیا وصل بکنه و شما بتونید به عنوان ترانزیت حق ترانزیت بگیرید. علی یارسالی که مترجم بود میگوید من این ترجمه کردم. رضاخان عصبانی شد، گفت که بی خود کردی تو، من میخوام از بالا به پایین راهن کشیده بشه.
طرح ساخت راهن شمال به جنوب از همان سال تاجگذاری رضا شاه آغاز شد. مجلس طرح آن را تصویب کرد و نظر خاصی نداشت، چون رضاخان خواسته بود. رضاشاه سال 1306 کلنگ احداث راه آهن را در تهران به زمین زد تا از دو سوی تهران ساخت راه آهن شروع شود. عمدتاً مهندسان آلمانی این طرح را مدیریت می کردند. قرار بود آنها راه آهن را از بندر شاهپور به بندر شاه وصل کنند، یعنی از بندر امام خمینی فعلی به بندر ترکمن. طرح راه آهن ایران که 1400 کیلومتر بود از هیچ شهر مهمی غیر از تهران عبور نمی کرد. این راه آهن برای ایران نه صرفه اقتصادی داشت، نه مسافر جا به جا می کرد و صرفاً با اهداف نظامی و امنیتی برای انگلیسی ها ساخته شده بود. در همان ایام نشریات غربی نوشتند شاه ایران راه آهنی ساخته که از هیچ کجا به هیچ کجا می رود.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
واقعیتی که وجود داره اینه که در دوره رضاخان به دلیل اینکه نیروهای آلمانی و انگلیسی تو ایران حضور داشتن و حکومت رضاخان هم که از بدو شکل گیریش مدیون انگلیسی ها بود و اساساً به دنبال اجرای منافع انگلیسی ها بود، بله برخی از جاده کشی ها یا راه آهن کشیدن ها در دوره رضاخان اتفاق افتاد، در حالی که کارشناسان در همان زمان و بعداً معتقدند، از جمله خود دکتر مصدق یکی از کسانی است که این بحث رو مطرح کرده، که راه آهنی که در اون مقطع تاریخی منافع اقتصادی ایران رو تأمین میکرد راه آهن شرق به غرب بود، چون مسیر تجاری جاده ابریشم مسیر شرق به غرب بود و اون چیزی که منفعت اقتصادی برای ایران داشت راه آهن شرق به غرب بود، ولی اون راه آهن شمال به جنوب کاملا در راستای منافع خارجی ها کشیده شد.
این انگلیسی ها فشار آوردن این راه آهن جنوب تهران رو هرچه زودتر تمام کنیم.
به میمنت و مبارکی قربان، تأسیس راه آهن سراسری آرزوی دیرینه ملته. یادم میاد قربان از زمان احمدشاه صحبت شده بود که راه آهن بکشن، ولی یه مرتبه متوقف شد. میدونید شما چرا؟
خفه بمیر بهبودی.
چشم قربان، لال میشم.
احمدشاه که قرار بود کاری بکنه که تا حالا کرده بود، تمام اجناس خریداری شده الان تو انبارا دپو شدن. انگلیس ها میخوان هرچی زودتر این خط راهن جنوب به شمال درست بشه.
جسارتن شاهنشاه معمولا در کشورهای همسایه مسیر جاده ابریشم رو خط آهن میکشن، مثلا شرق به غرب یا غرب به شرق رو.
انگلیس ها میخوان برای انتقال مهمات و نیروی انسانشون به وسیله این خط آهن دریای جنوب رو به دریای شمال وصل کنن. البته اونا میخوان حتما اینجوری باشه. خب برای ما هم بد نیست، چون این خط آهن به ما سنتران میره و از وسط زمین های ما رد میشه. ارزش این زمین ها خیلی بالا میره.
کار ساخت راه آهن 12 سال طول کشید. رضا شاه در این سالها برای تأمین بودجه ساخت راه آهن به قند و شکر و چای مالیات بست، یعنی هزینه ساخت این راه آهن را مردم ایران دادند، اما منفعتش برای انگلیسی ها بود.
این راهن رو در زمان ناصرالدین شاه با قرارداد رویتر قرار بود هزینش خود انگلیس بده، که اون قرارداد رویتر بعد از جریان تنباکو منتفی شد، چون میدونید که این قرارداد رژی هم با همون رویتر بود. در زمان رضاخان از جیب خود مردم ایران راهنی که به نفع قدرت‌های بالا بود ساخت و تا زمان انقلاب اجازه ندادند راه آهن شرق به غرب کشیده بشه.
جنگ جهانی دوم که آغاز شد، شوروی و انگلیس در برابر آلمان با هم متحد شدند. متفقین می‌خواستند نیروها و امکانات خود را به وسیله راه آهن از خلیج فارس به دریای خزر بفرستند تا مانع از پیشروی هیتلر در شوروی شوند.
استعمار و تحقیر ملت‌ها و غارت منابع مالی ملت‌ها و فاسد کردن منابع انسانی ملت‌ها ناشی از اون حاکمیت جاهلیت است. وقتی جاهلیت حاکم شد، شما می‌بینید ملت‌های بسیاری در سطح جهان در زیر چکمه استعمار له می‌شوند، منابع آنها غارت می شود، خود آنها تحقیر می شوند، سالها عقب می افتند. ملت‌های استعمار زده بعضی ده ها سال عقب افتادند، بعضی قرن ها عقب افتادند.
در همان ایامی که کارگران ایرانی در کوههای شرقی البرز مشغول کشیدن راه آهن و ساخت پل ورسک بودند، در کوههای غربی البرز هم هزاران کارگر ایرانی مشغول ساخت جاده چالوس بودند تا رضاخان راحت‌تر به اراضیش در چالوس و هتل رامسرش برسد، جاده‌ای که طبق اسناد انگلیسی یکی از بی‌خاصیت‌ترین جاده‌های ایران بود که با هزینه زیاد ساخته شد.
به عنوان نمونه عرض بکنم جاده هایی کشیده شد، شاید برای شنوندگان ما جالب باشه. ما یه جاده داریم امروز به نام جاده مخصوص در بین تهران و کرج. شاید این جای این سوال باشه، جاده مخصوص یعنی چی؟ این جاده مخصوص در حقیقت در اون مقطع کشیده شد تحت عنوان جاده مخصوص اعلی حضرت برای سفر رضاخان به شمال، و این جاده مخصوص ایشون اساسا کشیده شد.
7 دفتر خونه تو مازندران دایر کنید، 2 شیفته که برای هر کدوم از زمین ها یه سند منقوله‌دار تهیه کنم.
تعداد املاک مورد نظر اعلیحضرت در استان مازندران و گیلان خیلی زیاده. سیاهشون رو تهیه کردم تا به نظر همایونی برسونم. خیلی از مالکینشون رو راضی کردیم که خل تملک میشن. اون دهی هم که رضایت ندادن جسارتن کار به چوب و چماق کشید. یه درم حبس کردیم تا رضایت بدن.
رضاخان در طول مسیر 5 اقامتگاه ساخته بود تا موقع خستگی در آنها استراحت کند. این جاده اختصاصی شاه بود و اگر مردم عادی می‌خواستند از آن رفت و آمد کنند، باید از شهربانی اجازه می‌گرفتند. یک سال بعد از افتتاح جاده چالوس، ساخت تونل کندوان آغاز شد تا رضا شاه زودتر به املاکش برسد. تونلی 1800 متری که کندنش 11 ماه طول کشید.
یکی از بحث هایی که در مورد دوره پهلوی به ویژه دوره رضاخان مطرح هست این هست که رضاخان پایه‌گذار ایران نوین یا جدید یا پیشرفته بود، یا تلاش های رضاخان برای فضاهای اقتصادی کشور کرد، یا مثلا نقل میکنن برخی از برخوردهای قاطع رضاخان با برخی از کسانی که مثلا امنیت مردم یا اقتصاد مردم رو به خطر مینداختن، یا کشیدن راه آهن، یا مثلا برخی از جاده ها و این نوع اتفاقاتی که در دوره رضاخان مطرح میشه که اینا اتفاق افتاد و میخواهد به این گونه نشان داده بشه و القاء بشه که دوره رضاخان دوره‌ای بود که رسیدگی به کشور از بعد اقتصادی و امنیتی و اجتماعی خیلی خوب انجام میشد.
متاسفانه ما میبینیم هنوزم از اساتید امروزی ما میگویند که آقا رضاخان خدمت کرد، رضاخان دانشگاه درست کرد، رضاخان پل درست کرد، رضاخان تونل کندوان درست کرد. همشون در خدمت استعمار بود، همشون در خدمت استعمار بود.
راه آهن هم که میکشیدن، راه آهنی میکشیدن که بیش از اون چه که به نفع ایران و تجارت ایران باشد، به نفع اتصال دو جبهه متفقین بود که علیه آلمان باید اون روز می جنگیدن. راهن سراسری این است. راهن شمال و جنوب برای این بود که شوروی اون روز را وصل کنن به جنوب که محل استقرار انگلیس ها بود در خلیج فارس، بتوانند سلاح منتقل کنن. طرفداران رژیم منحوس و توفاله های رژیم گذشته هنوز که هنوز است، بعد از گذشت 50 سال صحبت راه آهن شمال و جنوب را می کنند. راهنی که بر اساس طرح خائنانه به وجود آمد، بر اساس عدم رعایت استقلال این ملت به وجود آمد و در آن آبرو و شأن این ملت رعایت نشد. یکی از مستشرقینی که آمده است در ایران سیاحت کرده است در همون دوران میگه من تعجب میکنم چطور راهان ایران از این شهرها عبور نکرده است که محل عمده تجارت ایران است. همین جاهایی که امروز ما به حمد الله به برکت جمهوری اسلامی میبینیم که زیر پوشش ارتباطات و اتصالات و مواصلات صحیح قرار گرفته است. نه کمیت اون چه که در این مملکت قبل از جمهوری اسلامی انجام گرفته است و نه کیفیت اون قابل مقایسه نیست با اون چه که این نظام مردمی و خدایی جمهوری و اسلامی انجام داده است.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
اما در هر صورت این مدل اتفاقات افتاد و یه نکته خیلی مهم اینه که از جمله انتقاداتی که امثال شهید مدرس در همون مقطع تاریخی به رضاخان دارن اینه و خیلی ها حکومت رضاخان رو حکومت سیاست به اصطلاح شبه مدرنیزه کردن ایران میدونن، یعنی یک مدرنیزاسیون سطحی، یعنی تلاش میکردن که یه سری از ظواهر کشور رو در تا اونجایی که باز به منافع حاکمیت یا منافع بیگانگان بود رو تغییر و پیشرفت ایجاد کنن، ولی آنچه که نیاز اصلی بود مورد غفلت واقع بشه. ولذا شهید مدرس جمله ای داره که میگه که این سیاست سیاستی است که یک جوان ایرانی روستایی به دلیل این مدل سیاست ها ممکنه کروات بزنه، کچلوار بپوشه، فکلش رو درست بکنه، ولی از اولین امکانات، یعنی آب آشامیده